بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر فامین. بحث ما در مورد دو تا بحث اساسی رجال بود، بحث توحید مختلفات و تمییز مشترکات. به خاطر ارتباط این دو بحث با بحث شیوه های تعبیری از روات و اسالیب مختلفی که از روات تعبیر میشه، ما به عنوان مقدمه اون بحث رو جلو انداختیم در مدونی صحبتیم. البته یه تیکی هایی از اون بحث هم باقی مون که در زمین بحث اشاره کنیم. حالا در اینجا به ذهن اومد که ما برای بحث توحید مختلفات یک مروری کنیم بر بحث شیوه های تعبیر از روات و ارتباط این بحث رو با بحث توحید مختلفاتی، ولی از نزدیک و ذکر یک مثال هایی که در حقیقت تمرین هایی هست برای بحث توحید مختلفات عنوان. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، دقیقا بحث توحید مختلفات رو بشکافیم. دو تا عنوانی که ما میگیم مختلف هستند، خب طبیعتا باید جهاتی در هر یک از اینها باشه که این جهات مختص خودشون باشه. این عناوین با هم دیگه فرق داشته باشه، هر کدومشون یک سری خصوصیاتی داشته باشه که دیگری این خصوصیات رو نداشته باشه. البته احیانا در خیلی از موارد جهات اتحادی هم دارن، جهات مشترکی هم دارن، هم جهات مشترک دارن هم جهات مختص. عمده بحث توحید مختلفات روی این جهات مختص دور می‌زنه و اینکه آیا این جهات مختص با هم دیگه قابل جمع هستن یا نیست. یعنی اولین مرحله امکان اتحاد. ما احمد ابن ادریس داریم و یک دیگه ابو علی اشعری. ما می‌بینیم آیا این دو تا عنوان با هم دیگه قابل جمع هستن یا قابل جمع نیستن. اون یه اسم داره به نام احمد، یه نام پدر داره به نام ادریس، این یه کنیه داره به نام ابو علی، یه لقب داره به نام اشعری. اون کاملا معنی قابل جمعن. احمد میتونه کنیش ابو علی باشه، من ادریس همیش مناقض با اشعری نداره. این دوتا امکان اجتماع با هم دیگه دارن. خب حالا چرا متحد هستن؟ اون باید خارج استفاده کرد. سلام داره. ولی مرحله اول که امکان اتحاد هست به این وسیله تحقیق میشه. بنابراین باید این جهات مختصر رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چجوری هم رابطه هم چیه، میتونن با هم دیگه یکی باشن، نمیتونن. در درجه اول امکان اتحاد. بعد از اینکه امکان اتحاد ثابت شد، ببینیم اتحادشون، احتمال اتحادشون در چه حدی. احتمال اتحاد. فرض کنید که یک شخص میتونه هم خراسانی باشه، هم دمشقی. اگر یکی از عنوان تو عنوانش خراسانی بود، تو عنوان دیگه دمشقی بود، مانعی نداره یک شخص هم خراسانی باشه هم دمشقی. ولی خب احتمال این که خراسانی و دمشقی با هم دیگه متحد کنیم، این احتمال یه احتمال بعیدیه، یک احتمال خیلی مثلا قریبی نیست. یا فرض کنید که یکی از عناوین احمد بن ادریس قمیه، یکی از عناوین ابو علی اشعریه. بین قمی و اشعری با توجه به اینکه مثلا اشعری ها تو قم خیلی گسترده بودن، امکان اتحاد و احتمال اتحاد زیاده. فرق داره با اینکه مثلا احمد بن ادریس مشهدی با ابو علی اشعری بخوایم با هم دیگه متحدش کنیم. بنابراین دقیقاً ما باید بحث رو ببریم روی این عناوین مختصه، عناوین مختصه رو خوب بشناسیم، ارتباط این عناوین رو با هم دیگه ببینیم. در درجه اول امکانشون در چه حده، در درجه دوم احتمالاً اینا یا احتمال اتحادشون قوی هست یا ضعیف. خب ما حالا وارد تیکه تیکه بحثای شیوه های تعبیری از روات میشیم، یه سری مثال هایی میزنیم تا این مطلب روشن‌تر بشه. اسمی داریم به نام محمد ابن القاسم ابن فضیل، نوه فضیل ابن یزید. یک تعبیر دیگه ای داریم به نام محمد ابن فضیل. اردبیلی معتقده که محمد ابن فضیل مراد محمد ابن قاسم ابن فضیل. در درجه اول این دو تا با هم دیگه امکان داره یکی بشه یا امکان نداره. خب اینجا همون مسئله اختصار در نسب مطرح میشه که محمد ابن فضیل میتواند اختصار در نسب باشه. صاحب قاموس رجال در این بحث در جای خودش اشکال کرده که نه، اختصار در نسب یکی از دو شرط داره، یا باید نسبت به فرد معروف باشه، یعنی اون شخصی که باقی میمانه اون باید یا شخص معروف باشه یا اسم عجب غریب باشه. به خاطر همین محمد ابن قاسم ابن فضیل رو نمیشه محمد ابن فضیل کرد. خب در حالی که در هر دو جهت در اینجا محفوظه، هم فضیل اسم عجیب غریبیه، فضیل خب مثل نمیدونم علی و حسن و محمد و محمود و اینا نیست که، حالا محمود هم نمیگه ولی حسن و علی و احمدی جوشید و نیست که اسمای شایع باشن. چند نفر به نام فضیل نام میتونید؟ بله فضیل به قرابت فضال نیست، فضیل به قرابت فضال نیست، خودش فی نفسه غریبه. علاوه بر اینکه شخص معروفی هم هست، فضیل ابن یسار از اصحاب اجماع است و معروفه. به هر حال اصل اون نکاتی که در مورد شرایط اختصار در نسب گفتیم باید پیاده بشه، ببینیم که این دوتا رو ما میتونیم با هم دیگه متحد کنیم یا نمیتونیم متحد بکنیم. یا مثلا محمد ابن حسن ابن جمهور هست، یه شیخ او رو عنوان کرده با محمد ابن جمهور، حالا یا اینا میتونن با هم دیگه متحد بشن یا نمیتونن متحد بشن، همین مسئله اختصار در نسب مطرح. یک مثال دیگه هم عرض کنم، شخصی است از مشایخ صدوق به نام جعفر ابن محمد ابن مسرور. جعفر ابن محمد ابن مسرور، این شخص بحث است که آیا این با جعفر ابن محمد ابن قولویه معروف یکیه یا یکی نیست. ما در مرحله اول باید ببینیم این دو تا میتونن با هم متحد بشن یا نمیتونن، امکان اتحاد دارن یا امکان اتحاد ندارن. خب یک راه حل برای حل اینها اینه که متوسل بشیم به همین مسئله اختصار در نسب، بگیم قولویه ممکنه جد محمد باشه و مسرور پدر محمد، یا به عکس مسرور جد محمد باشه قولویه پدرش، یا هر دو جد باشن، یکشون جد اعلا باشه یکی جد ادنا باشه، یا جعفر ابن محمد ابن قولویه هر دو پدر محمد باشه، یکی محمد ها برداشته باشن، یکی از این محمد ها پدر جعفر باشه، یکی از این محمد ها مثلا جد جعفر باشه. این شیوه ها میتونه این دو تا اسم رو به هم دیگه ارتباط بده. البته خب توجه دارید که اینها ولی اینکه امکان اتحاد رو درست میکنن، ولی در از جهت احتمالی احتمالات قویی نیستن، ولی امکان اتحاد رو درست میکنن. این امکان اتحاد از اونجایی سودمند هست که اگر ما یک قرائن قویی از جای دیگه آوردیم برای اتحاد، عدم امکان اتحاد مانع از این قول نشید که ما اون قرائن رو زمین بگیریم. این یک روش که استفاده کنیم از مسئله اختصار نسب. یه روش دیگه استفاده کردن از مسئله انتساب به عمر. مسئله قولویه بگیم قولویه پدر محمد نیست، مادر محمد. نمیدونیم قولویه یه اسم عجیب غریبیه دیگه، حالا مسرور رو نمیتونیم بگیم اسم مادره چون میدونیم چه خبره، ولی قولویه رو چون نمیدونیم دیگه هرچی گناهان عالم هست باید سر قولویه خراب شد. اینم یه دیگه کمان که نظیرش ما داریم ابراهیم ابن رجاء شیبانی با ابراهیم ابن حراسه یکیه، گفتن حراسه ام ابراهیمه، حراسه ام ابراهیمه، احتمال داره فرض کنید رجای شیبانی چند تا زن داشته باشه؟ خب بودن اونجایی که چند زن داشته باشن، یا مادرشون معروف‌تر از پدرشون باشه، یا به هر علتی معروف بودن الزاماً به معنای اشرف بودن نیست. به هر عنوان معروف گفت که آتر درد نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر قیله رهی باید کرد. خب اینم یه مدلش. بله خب به هر حال اینم یه جور دیگه. یه جور دیگه این که مسئله لقب رو مطرح کنیم، مسرور رو لقب بدونیم، بگیم مسرور ممکنه لقب قلوبه باشه. و بعد حتی من در همین مورد یه حفظی میزنم، عبارتی نجاشی داره، محمد ابن قلوبه الملقب به مسلمه. مسلمه لقب نیست، مسلمه اسمه. مسلمه این شخص لقب مثلا از اسمای عربیه. رو همین جهت این عبارت مسلمه باید یک نوع تفصیلی رو داده باشه. تفصیلش میتونه الملقب به ممله باشه، یه محمد ابن قلوبه که همون مسئله اعجامی که در قبل صحبت کردیم. میتونه الملقب به مسرور باشه، مسلمه مصحف مسرور باشه و با همین اسمای ما یه جوری بسته. این هم یک جور مسئله لقب بودن، مثلا مسرور لقب قلوبه باشه. البته مسرور میتونه لقب قلوبه باشه، میتونه لقب محمد باشه، میتونه لقب محمد. توزی و زاله یک شخص معروف رو من اسم ببرم بعد نیست خیلی روشن شدنی. شما لابد زیاد شنیدید احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، ابن عقده معروف، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. خب به طور معمول آدم خیال میکنه که سعید پسر عقده است، سعید پسر عقده است، در حالی که به تصریح خطیب بغدادی در تاریخ بغداد عقده لقب محمده. احمد ابن محمد ابن سعید پدرش که محمد بوده نحوی بوده، این مدر زبونش گره داشته، درست نتوسه حرف بزنه، به خاطر همین لقب عقده بهش دادن، یعنی گرهدار. چیزی که عقده تو زبونش خب. و اینجا در حقیقت بن عقده وصف سعید نیست، ابن عقده از وصف احمده. و اینجا باید الف ابن رو، نه الف رو باید بذاریم، الف رو باید بذاریم، ابن عقده، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. اون در حقیقت این بن وصف ما قبل نیست، اون حالات این قبلا میگن بن الفش نوتیده است که وصف ما قبل باشه. اینجا عطف بیان هست از احمد اول و این افتادان های علف و نفتادان علف یه اصلا امر بسیار شایع است و دیگه هیچ مشکل خاصی ما در این مورد نداریم. خب بیایم رو همین مثال خودمون، جعفر ابن محمد ابن مسرور. این مسرور میتونه لقب محمد باشه، که همون محمد ابن قلوبه الملقب به مسرور، الملقب رو هم وصف محمد بگیریم، بگیم جعفر ابن محمد ابن مسرور بوده. مثلا جعفر ابن محمد ابن مسرور، که ابن مسرور لقب جعفر باشه، به نام او معروف باشه. این هم دو جور مسئله لقب و اسم بوده. جور چهارم ظاهرن حالا سه جور این اسم رو نسبتش صحبت کرد، یکی اختصار، نسبت به عم، مسئله لقب. جور چهارم مسئله اعجام، دو اسم بودن. قلوبه ممکن اسم فارسی شخص باشه، مسرور اسم عربی. قلوبه اصلا ساختارش فارسیه، اویه ساختار کلمه فارسیه. میتونه این کلمه شخص اسم جدش قلویه بوده و عربی که رفته خب اسم عجیب غریب بوده، مایل نبوده به این اسم به کار ببره، اسم مسرور. حتی ممکنه قلویه ترجمهش بشه مسرور، من متاسفانه هر چی مقدار تحقیق کردم به پولویه چه سیغه از کجاست با پولویه ارتباط برقرار کردیم با اونا چیزای مختلف تبدیلات تغییرات من برام کشف نشد مثلا این پولویه چه سیغه چه خصوصیت داره ولی به هر حال میتونه گلویه در یه لهجه محلی به یک معنای خاصی باشه حالا ما چون خیلی با قومی ها محکمی نیستیم ممکنه قومی ها اصطلاح خاص داشته باشن پول پول یه معنای خاصی داره که با اون مسرور یک ارتباطی داشته باشه این هم مسئله اعجام و احیانا ممکنه انسان راههای دیگه ای برای اتحاد جعفر محمد بن قولیوه و جعفر محمد بن مسرور امکان اتحادش درست کنه. البته خب امکان اتحاد هیچ وقت ملازمه با فعلیت اتحاد نیست. ولی فی نفسه راه با بحث باز بشه. این هم این هم. خب یه نکته دیگه ای که اینجا مطرح هست مسئله ویژگی های کلن ویژگی های ما در ضمن این بحث ویژگی های مربوط به عنوان شخص رو باید مد نظر داشته باشه این ویژگی ها بعضیش به اسم مربوطه بعضیش به لقب مربوطه بعضیش به کنیه مربوطه اونایی که به اسم معروفه همین مسئله دو اسمی بودن اسم فارسی اسم عربی مسئله به اصطلاح اعجام و تعریب هر دو بحثش مطلب مهمیه فرض کنید ما میخوایم ببینیم علویت ابن مدویت ابن سعد میتونه با علی ابن محمد ابن سعد متحد باشه یا نمیتونه خب همین نکته ای که علویه میتونه اعجام علی باشه و مدویه اعجام محمد باشه راه رو برای احتمال اتحاد باز میکنه علان کلینی میتونه با علی کلینی علی ابن محمد رازی یکی باشه یا نمیتونه باشه احمد ابن علویه اصفهانی میتونه یکی باشه یا نمیتونه بنابراین دوتا اسم رو انسان باید با هم دیگه بسنجه اون اسمای متحد رو ببینی یکیشو میتونه به دیگری ارجاع بده یکیشو معجم دیگری بگیره یا معرب دیگری بگیره که امکان اتحاد رو درست کنه و تحقیق بده این یه نکته مثلا این دیگه ویژگی هاییست که مربوط به لقب هست در مورد لقب یه نکته عرض کنیم که لقب اقسام مختلف کنیم لقب میتونه نسبت به شهر باشه اول لقب میتونه منصوب باشه به یک تقسیم کلی و میتونه غیر منصوب باشه میتونه منصوب باشه و میتونه غیر منصوب غیر منصوب ها معمولا یا شغل شخص هستن یا حالت شخص وصف شخص شغل شخص مثل بیاع صابری مثلا بزاز خراز شهام قصاب زیات و امثال اینا اینا نسبت به شغل هستن یا مثلا وصف شخص زریر، احول و امثال اینها مؤمن الطاق، شاه الطاق که اینا در حقیقت اوصاف شی و وصفهای شی اما نسبت نسبت گاهی وقت نسبت شهر، محله، کشور، مذهب، شخص، شغل، قبیله است همه اینها رو میتونه باشه روی همین جهت لقب رو دقیقا اولین کاری که در دو عنوان مختلف ما برای بحث اتحاد عدم اتحاد مشاهده کنیم اینه که این دو تا عنوان رو دقیقا بشناسیم که این عنوان این لقبی که در این به کار رفته چیه نسبت به چیه دقیقا با شناسی کنیم که این چیه معنا کنیم خب احیانا ممکنه این دو تا عنوان هر دو نسبت به شهر باشن نسبت ابان ابن عثمان البحری با ابان ابن عثمان الکوفی خب باید ببینیم آیا یک شخص میتونه به دو تا شهر منصوب باشه یا نمیتونه طبیعتا این بحث پیش میاد که خب خیلی کاملا ممکن هست در نسبت هیچ شرط نیست که شرط حتما در ساکن باشه یا متولد شده باشه، نسبت ادنا ملاحظت کافیه، شخص میتونه به خاطر اینکه در اون شهر ساکن باشه یا زیاد رفت آمد داشته باشه یا اجدادش در اون شهر باشه به اون شهر نسبت داده شده باشه. بنابراین این دو تا شهر با هم دیگه باید در نظر بگیره، میتونه شخص به این دو تا شهر منصوب باشه یا نمیتونه. خب اگر تونست تا چه حد احتمالش وجود داره؟ فرض کنید دو تا شهر هستن اصلا رابطه اقتصادی تجاری ارتباطی ندارن با هم، با هم بدن اصلا، دو تا شهر اصلا از قدیم الایام فرض کن صابه و آبه، دو تا شهر اصلا نزدیک قم هستن، از قدیم اینا با هم دعوا داشتن، صابه مرکز سنیستان بوده، آبه مرکز شیعه بوده. خب این دو تا شهر یه نفر هم صابی باشه هم آبی باشه، این فی نفسه ای که احتمال بعیدیه، چون صابی از آبی ها بعدش میومد، آبی از صابی ها بعدش میومد. خب دقیقا ارتباطات دو شهر رو باید از تاریخ انسان بسنجه و اینجاست که مسئله کتابهای جغرافیای تاریخی مطرح میشه. کتابایی مثل معجم البلدان، مراصد الاطلاع، نمیدونم معجم و مستعجم و از اینجور کتابای تاریخی که زیاد هم هست، معروف ترینشون همین شرطایی بود که حرف کردم، یعنی دم دست داره ترینشون. خب اینا رو انسان باید ببینه که این شهرها با هم دیگه ارتباطشون چیه. آیا فرض کنید در زمانی که این راوی مورد نظر ما هست اصلا یه همچی شهری وجود خارجی داشته؟ وجود خارجی نداشته؟ خیلی از اینجا ما گاهی اوقات این شهر رو میبینیم که این اسم مثلا بعدن ایجاد شده. اون موقع خب تغییراتی که شهرها اسمای مختلفی به خودشون میگن خیلی زیاد دیگه، اکثر شهرها در گذر زمان تغییر کرده. حالا برای لطیفه عرض کنم که زنجان نمیدونم آیون میدونن اسم قدیم شهین بوده زنجان. این نکته. مسئله بعدی قبیله. بله بی‌تناسب حالا که اومد بوده یه لحظه دیگه هم عرض کنم، در هیدج نزدیک زنجانه، هیدج رو هیدجیا و زنجانه بهش میگن هیه، اختصار میکنن میگن هیه. از آخون ملا قرمان علی زنجانی پرسیده بودن که آقا این مرجع ضمیر هیه چیه؟ گفتو زنجانه. خب مسئله علت شهرها رو این مطلب رو باید در نظر گرفت. گاهی اوقات فرق خراسانی با بلخی، خراسان یک عنوان جامعی که بلخ رو شامل میشه، باید دید نسبت این دوتا لقب به هم دیگه چیه. اوغوزی منوجهن، اوغوزی مطلق هستن، مختلف هستن، اگر مختلف هستن میتونن با هم دیگه متحد باشن، نمیتونن با هم دیگه متحد باشن. یه نکته که در مورد شهرها مطرحه اینی که یک شخص خواهیم در اون قبیله سلام رو بعد در بحث قبیله هست نسبت محله، محلات مختلفی که وجود داره با هم دیگه بستن میشه، نسبت به کشور این همین بحث شهر، در مورد قبیله. قبیله باید انسان درست بفهمه که این قبیله ها با هم دیگه چی هست. قبیله با شهر یه مدل فرق داره، اسم ها معمولا عجیب غریب داره و شناخت این چیزاش هم خیلی دشوار، چیه چیه با هم دیگه میتونن بخونن یا نمیتونن بخونن. مثلا عوان ابن تقلب البکری الجریری، این بکر و جریر چیه؟ ما میبینیم جریر بطنون من بکر، جریر یک قسمت تایفه فرعی هست از بکر. رو همین جهت مناسبه که انسان در اینجا به کتابهایی که در انساب نوشته شده که مشتمل بر خصوصیات قبائل هست باید آشنا باشه، ببینه این شخص به کجا نسبت داره، آیا
این جریری نسبت به بکری، آیا مثلا این جریری نسبت به بکری اسم خاصی از بکری، اسم خاصی از بکری هست؟ اون وقت البکری گل جریری درسته، الجریری گل بکری درست نیست، چون ذکر آن بدن خاص نمیاد، ذکر خاص بدن آن بدن باشه. رو همین جهت اینا این بعد نکات ریزکاری اینجنینی اصلا تعیین کننده. فرض کنید تو بعض عنوان ها میگه سادات ما دیدیم العلوی المحمدی، العلوی المحمدی، این محمد نمیتونه من نسبت به پیامبر باشه، چون باید محمدی العلوی به طور متعارف گفته بشه. این محمدی محمد بن حنفیه است، پسر مثلا حضرت امیر. یکی دقیقا چیزشون ترتیب چجوریه؟ اینا رو همش باید مد نظر باشه. خب دو تا قبیله‌ای که انسان می‌بینه باید دید رابطه این قبیله‌ها چی چیه. آیا یکی از این قبیله‌ها بحث قبیله دیگه، یه طایفه یا قسمتی از قبیله دیگه هست یا نیست؟ نکته‌ای هم که مد نظر باید باشه اینه که یک قبیله مثلا بک چندین قبیله ممکنه باشه، یه قبیله احیانا نیست. آیا هیچ یک از این قبایلش با هیچ یک از اون قبایل دیگه ارتباط داره یا ارتباط نداره؟ بعد از اینکه این همه این مراحل رو تموم کردیم، فرض که این دو قبیله کاملا از هم جدا، آیا یک شخصی میتونه به هر دوی این قبایل نسبت داشته باشه، منسوب باشه؟ این چیزی که بسیار شایع هست در کلمات رجالیون اینه که میگن ممکنه به یکی از اینها نسبت نسبی داشته باشه، به یکی از اینها نسبت ولایی داشته باشه، نسباً از یک قبیله باشه، مولای قبیله دیگه باشه. حالا من فقط اینجا اشاره کنم، ما بحث مولا رو انشالله تو بحث مصطلحات رجالی مفصل بحث میکنیم مفهومش چیه. فقط اینجا اشاره کنم به این نکته که مولا معروف ترین معناش در اصطلاح رجالی معتق آزاد شده است. یک شخصی که به یک قبیله دیگه بنده قبیله‌ای باشه، بنده یک شخصی از قبیله‌ای باشه و اون شخص این رو بیاد آزاد کنه، شخص آزاد شده و فرزندانش مولای آزاد کننده حساب میشه و پیوند قبیله‌ای با اونها پیدا میکنن. مولا القوم منهم، در روایت ما هم هست مولا القوم من انفسهم. البته مولاهای قوم به خاطر اینکه پیوندشون لحوقیه الهاقیه، معمولا یه مقداری اشخاص بودن که قبیله نسبت به اونها متعهد میدونست خودش رو، ولی طبیعتا تعهدی که نسبت به افراد اصیل وجود داشته نسبت به تعهد افراد غیر اصیل وجود نداشت. چون موالی معمولا فارس ها و غیر عرب ها بودن که در اثر فتوحات اسلامی به اسارت در اومده بودن، کلمه مولا در اصطلاح متأخر خیلی وقتا به معنی غیر عربی تلقی می شده، موالی این غیر عرب، ولی اون که اصلا آزاد شده و آزاد شده هم نباشن، چون متعارف عرب غیر عرب هایی که در محیط عرب ها وجود داشتن اسرای آزاد شده یا خودشون یا اجدادشون بودن، به خاطر همین موالی در یک اصطلاح متأخر به معنای خصوص مقابل عربی هم اطلاق میشه. حالا بحث مفصلش این برای بعد. اینجا یه بحث مطرح هست این که آیا مولا مقابل عربی هست یا مقابل عربی؟ یک شخصی که از یک قبیله عربی باشه میتونه ولاعلم قبیله دیگه عربی باشه یا نمیتونه؟ سابقا مصر رجال مدعی است که نمیتونه، ما حالا در بحث بایی ثابت میکنیم نه میشه. بله متعارفاً چنین نبوده، چون ارتباط اسارت بین قبایل عرب خیلی زیاد نبوده، ولی ارتباط اسارت بین قبایل غیر عربی و قبایل عربی خب خیلی شایع بوده. بنابراین این خودش یک راه حله که یک شخص فرزن ابراهیم ابن نعیم العبدی، این رو اگر بهش بگیم کنانی هم هست، این ممکنه بگیم مولای بنی کنان است، مولای بنی کنان است، نسبت در بنی عبد داره، مولای بنی کنان است. خب این یه جور من هنا یه مطلب را بد نیست عرض کنم. کلمه این مولا الزام نداره اون شخصی که در موردش مولا به کار میبریم خودش آزاد شده باشه، میتونه اجدادش آزاد شده باشه. یک نفر اگر اجدادش آزاد شده باشه مولا به کار میبره. البته در روایت ما نهی شده و تأکید شده که این کارو نکنن. اگر کسی خودش آزاد شده باشه مولا تلقی بشه، ولی اگر اجدادش اینا آزاد شده باشن دیگه مولا تلقی نکنه. چون عرض کردم مولای قبیله به عنوان یک مقداری چیزی که منت داشت این قبیله بر اونها تلقی میشده. ائمه میخواستن که خب شخص اگر منت مستقیم داره خب هیچ، ولی منت با واسطه دیگه سعی نکنن. میگه تو مولای مایی، تو مولای مایی، ما تو رو آزاد کردیم، ما چیکار کردیم، ما منت حریت به تو دادیم. تو روایات هست که فلانی سوال میکنه که کیه، میگه مولای ماست. میگه خودشو آزاد کردید، میگه نه اجدادشو آزاد کردید، میگه نه این دیگه مولای شما نیست. که از این استفاده میشه این یک اصطلاح شایعی بوده، کسی رو که اجدادشو آزاد میکردن اون مولا تلقی میشد. در مورد علی بن حسین بن سعید معروف داره مولا علی بن حسین، مولا علی بن حسین. دیدم آقای خویی به خاطر اینکه این با این مصطلحات مولا آشنا نبودن توی چیزهاشون یه مقداری به چیز افتادن، دست و پا افتادن در این معنا کردن حسین بن سعید مولا علی بن حسین. مولا علی بن حسین رو به جدش داده بودن، به یکی از اجدادش. داره که هیچ الزام نداره خود حسین بن سعید میتونه مولا علی بن حسین باشه، ولی به اعتبار اینکه اجدادشون آزاد شده یه امام حسین. البته مولا رو گاهی اوقات به اون قبیله نسبت میدن، گاهی به اون شخص آزاد کننده میگن مولا علی بن حسین، یا مولا مثلا بنی هاشم میگن علی بن حسین بن سعید الهاشمی، به اعتبار اینکه مولای قبیله ای بوده. یه نکته دیگه این که یک شخص ممکنه از یه قبیله ای باشه در قبیله دیگه سکنا داشته باشه. در مورد کوفه که اینجور هست که از این رساله ابو غالب زراری هم استفاده میشه. کوفه منطقش از جهت قبیله بندی محل بندی شده بوده. یعنی بنی شیبان یه محله داشتن، مثلا بنی کنانه تو کوفه یه محله داشتن، هر قبیله‌ای در یک قسمتی از این کوفه سکنا داشته. در نتیجه شهر یک دونه مجمع طائفی بوده، مجمع قبیلگی بوده. خب یک شخصی اگر میومد در یک از این محلات ساکن میشد، نسبت اون محله رو میگه. حمید بن زیاد الکندی، حمید بن زیاد سیرتی کندی، نجاشی در موردش میگه نزل کنده، نزل فی کنده. کنده محله هست در کوفه. کنده اصلش اسم محله نیست، اصلش قبیله است، ولی چون این قبیله در یک محله خاصی ساکن میشونه، این محله به اسم اون قبیله اسم گذاری میشونه. یه مثال دیگه عرض کنم، ابراهیم بن نعیم العبدی ابو صباح الکنانی. نجاشی در ترجمهش میگه ابو صباح الکنانی نزل فیهم، یعنی نزل فی بنی کنانه، فنوس و الیه. پس این نسبت عبدیش عبدیه، ولی چون در بنی کنانه ساکن بوده کنانی بهش میگفته. مرحوم چیز آشخصنلی اصفهانی در مشهد بهشون میگفتن نخود بریز، چون در محله نمیدن نخود بریز و مشهد اونجا ساکن بوده، چون اصلا اصفهانیه، ولی چون در یه محله خاصی ساکن بوده و اون محله نسبت داده میشده. الان یه مقدار زیادی اینها کم شده دقیقا، چون ارتباطات محلی و اینها خیلی زیاد نیست، ولی قدیم محلات با هم دیگه ارتباطات زیاد داشتن، شخص رو محلش، مفاصلات محلی اینها خیلی زیاد بوده. این مسئله خیلی شایع‌تر بوده. یکی از اقوام ما هست که شوهمده میشینه، پسر بچه‌اش دیدم خودش رو اسم بره بلانکت شوهمده‌ای، عنوان چی شوهمده‌ای و اینجوری چیز میشه. میگن، نه این که نمیگن، نه این که نمیگن چیز آسمان رضای پایین شهری. حالا بعدا عرض میکنم چیه. خب اینم این نکته. البته این هم مثلا دیگه مثلا شغل، شخص ممکن دو شغلی باشه، آیا میتونه این دو تا شغل با هم دیگه ارتباطی چی جوره؟ فرض کنید بیا لولو یه نفر باشه و مثلا حلاق. حلاق خصوصا در اون اصفا از جهت شغل اجتماعی رتبه پایینه. بیا لولو خب طبیعتا یک شغل بالایی بوده. آیا یک شخص میتونه مثلا برای اینکه امکان داره شخص در یک برهه‌ای از زمان حلاق باشه در یک برهه‌ای بیا لولو باشه، ولی به طور طبیعی با توجه مثلا به نظام به اصطلاح بسته جامعه در اون زمان مثلا ارتباطات یک شخص حلاق کمتر امکان داشته که بیا لولو باشه. این چیزای اجتماعی و همسایین هم میتونه تأثیر بذاره در اینجور بحثا. وصف ها، این وصف ها با هم دیگه قابل جمع هستن، قابل جمع نیستن و همسایین. و همین جهت انسان باید خصوصیات شهری رو بشناسه. ما اسماعیل ابن علی البصری داریم و اسماعیل ابن علی الامی. اسماعیل ابن علی البصری داریم و اسماعیل ابن علی الامی. امی با این بنی ام یه قبیله هستن از عرب. اینها بیشتر از همه در دو جا ساکن بودن، یکی بصره یکی اهواز. سین و بنی ام مثل اهواز فلان مثل اهواز منزل کنی شده هستن نجاشی نهاره میکنن دیگه. شما را ولا شما را عرب دیگه نمیشنسه و عرب ها شما را فارس میکنن. خب با توجه میگه امی ها در قوم مثلا در بصره زیاد بودن، در بصره زیاد بودن، خب این خودش که احتمال اتحاد رو تقویت میکنه و هم دیگه نزدیک میکنه. حالا برمیگریم ما اینها رو یه مقدار با اصطلاحات فنی تر بیان میکنه، ولی بذارید با همین مثال های عینی مقدار بحث شروع کنیم تا بعدا فنی تر بحث شد. خب به هر حال در مورد لقب باید دقیقا این لقب ها رو با هم دیگه شناخت. این نسبت به چیه؟ نسبت به شهر، قبیله است، مذهب اینا رو هم باید بعد نظر داشت. که نسبت به مذهب فلانی حنفی، این مذهب حنفی داره، آیا این میتونه این دو تا مذهب با هم دیگه جمع بشه؟ نمیشه. و به خاطر همین ما باید کتاب‌های لغت رو بدانیم، مراجعه کنیم برای اینکه شغل‌ها، وصف‌ها اینا رو بشناسیم. کتاب‌های انساب رو مراجعه کنیم برای اینکه قبیله‌ها رو بشناسیم. کتاب‌های جغرافیای تاریخی رو مراجعه کنیم هم برای شناختن نقص شهرها و هم برای اینکه بدانیم در شهرها چه کسایی ساکن بودن. مراجعه کتب تاریخی برای شناخت خصوصیات شهرها هم لازم است. و هم باید به کتاب‌های ملل و نهل مراجعه کنیم برای شناخت مذهب‌ها. رو همین جهت بحث توحید مختلف و تمیز مشترک یک بحث بسیار به امور مختلفی کش پیدا می‌کنه. مصادر متعدد می‌خواد. گاهی اوقات یک بحث انصافاً آدمو خسته می‌کنه. از بس مصادر رو بر چیزهای متنوع احتیاج داره. خب. حالا یک دو تا مثال دیگه عرض کنم. حسین بن اشکی نجاشی در موردش میگه شیخ لنا خراسانی قال التشیخ بل قمی خادم الله. خب شیخ لنا خراسانی، این هم به خراسانی متصل شده هم به قمی. خب امکان داره که مثلا اصالتا خراسانی بوده ولی آمده در قم، قم ساکن شده، مثلا خادم قبر از مسعود مثلا بوده فرضاً. نه نه نه، لنا یعنی للامامیه، للامامیه لنا یعنی اصحابنا، شیخ اصحاب الامامیه خراسانی. امثال اینا حسن بن زیاد عطار با حسن بن زیاد طایی با حسن بن زیاد ذبی، اینا ظاهرا یکیه. حالا طایی و ذبی چجوری با هم دیگه قابل جمع هست؟ یه نکته رو اینجا هم عرض کنم، اون اینه که این دوتا عنوانی که ما میخوایم با هم دیگه متحد کنیم جهاد مختلفش رو گاهی اوقات با هم دیگه میگیم قابل جمع هستن، گاهی اوقات یکی رو به دیگری ارجاع میدیم. ارجاع دادن یکی به خاطر قواعد تعریب، قواعد اعجام، یکی به خاطر تحریم محرف بودن یکی از دیگریه. مثلا همین اسماعیل علی القمی اگر بود، اسماعیل علی بصری، احیانا اسماعیل ابن علی القمی ممکنه باشه. ما میگیم قمی محرف امیه، این محرف میگیریم. ابن جمهور الامی خیلی جمعه ابن جمهور قمی شده، قمی معروف، قم خیلی معروف خیلی امنه دیگه، اما یه قبیله غیر معروف. معمولا شیوه تحریف همین، حالا تو بحث تحریف میرسیم، روند تحریف از اسمای غیر معروف به معروف دور العکس. تحریف شاید روند طبیعیش از این طرف غیر معروف رو معروف میکنه، نه معروف رو غیر معروف میکنه. این هم یه مطلب. مطلب سوم در ارجاع، پس ارجاع یک موقعی به شیوه های مختلف تعبیریه، یک موقعی به تحریف یکی از دیگریه، یک موقعی به اختلاف نظره. اختلاف نظر در علما که اسمی طرف چیه؟ در مورد ابو ایوب خراز بعضی جا بعضی گفتن ابراهیم ابن عیسی است، بعضی گفتن ابراهیم ابن عثمانه. عیسی و عثمان، ولی که با هم دیگه نتونیم اتحادش بدیم، ممکنه به عنوان اختلاف نظر باشه. پس این هر سه این جهات رو باید مد نظر باشه. یک مثال دیگه ای من مثال عینی ذکر کنم، و ما حسن ابن علی تیمی داریم و حسن ابن علی تیمولی. ببینیم تیمی و تیمولی چی هستن. اینا حسن ابن علی به فضل مولا تیمولا، تیمولا نسبت به تیمولا میتونه تیمی باشه، میتونه تیمولی باشه. و به خاطر اینکه هر دوی این اسما هم تیمی هم تیمولی خیلی اسمای شایعی نیست، تقریبا ما به میسمی تحریف میشه. میسمی خب میسم، میسمی تنبار شخص معروفه، به تیمولی دیگه شخص معروفی نیست. رو همین جهت قواعد نسبت بندی رو هم باید یاد بگیریم. بنابراین برای اینها به کتاب‌های لغت نحو باید مراجعه بشه. یه سری چیزی ایجاد میشه که مراجعه به کتاب‌های نحو است. مثلا در این بحث که جلسه قبلا اشاره کردم، صاحب مجموع البیانی تبرسی هست. خب یا تبرسی درست هست؟ بعضی گفتن معروف میگن تبرسی، نسبت به تبرستان میگن. خب یه بحثی هست که آیا تبرستان میتونه تبرسی بشه؟ نسبت به تبرستان تبریه یا تبرستانی یا تبرسی؟ این طبیعتاً این باید انسان مورد نظر باشه. اینا میگن معمولا تبریه تبرستانیه. این کسایی که رد میکنن میگن ما شاهدی نداریم که به تبرستان تبرسی نسبت داده شده باشه. نمیدونم، بنابراین بحثای عبد الدار مثلا نسبت بهش عبدری میگن، عبد الشمس عبشمی میگن. چی؟ درسته قبل بحث کردیم دیگه، من نمیخواستم وارد اون بحث بشم. گفتیم اصل تفرش بوده، تفرش تبدیل شده به تبرس عربی و در فارسی تفرش فارسی. اونو ما عرض کردیم، ولی من این جهت رو میخوام بگم. برای این گونه بحث ها باید دقیقا قواعد نسبت رو ببینیم. چجوری نسبت بندی؟ خب این هم بحثایی که در مورد لقب هست. حالا ریزکاری های این بحث ها خیلی ممکنه شما تو هر بحث یه بحث جزئی پیش بیاد. دقیقا اونجا دیگه این ذوق و غریبه و چیزهای اون. حالا یک در پایان این قسمت که در لقب ها هست اشاره به یه نکته، یه عبارتی از آقای خویی بد نیست. بعضیا احمد ابن جعفر بزوفری رو با احمد ابن جعفر سولی اومدن یکی دونستن. بزوفری با سولی. حالا احمد ابن جعفر بزوفری با احمد ابن جعفر سولی. حالا من کار ندارم که این بحث درست هست رو مختلفه یا مختلفه، قطعا مختلفه. شواهد عدم اتحادشون سر جای خودش نداشتن، دو نفرم به هم ارتباطی ندارن. ولی من اون جهتی که اینجا چیز دارم اینکه آیا امکان اتحاد دارن یا ندارن. آقای خویی دارن که بعد از این مقدار بحث کردن که این دوتا متحد نیستن، الان به زوفر قرب و واسط غربی این بغداد، به زوفر قرب و واسط هست در غرب بغداد، و سولی بصری فکیفه یمکن اتحاد اون در غرب بغداد، این در بصره است، چجوری میتونه در مقتدر باشه؟ خب من اونایی هر که امکان اتحادش مشکلی نداره، یه شخص ممکنه اصالتا اهل به دوفر باشه، ساکن بصره باشه، هیچ مشکلی نداره. و بنابراین اینجوری نباید این بحث رو دنبال کرد. بله یه نکته ای هست، اون اینه که گاهی اوقات ما این که در ترجمه یک شخص تصریح نمیشه که این شخص بصریه، از اطلاق سکوتی، از سکوت در مقام بیان میفهمیم که لابد بصری نبوده که نگفتن بصری، لابد بصری نبوده که نگفتن بصری، همچنین و الا اصل به ظفر و ثوری میتونه هم دیگه جمع بشه، اونش مانعی نداره. ولی حالا قرار دیگه هست برای عدم اتحاد در جای خودش. خب نه، خب شخص مشهور لازم نیست باشه، این شخص به اون خیلی ارتباط داشته باشه. حالا حالا بذار من اینو ببینم، اینا بستگی داره، طرف نمیخواد خودش رو اهل ده حساب کنه، بهش شهر نسبت میده، خب اون یه حرف دیگه هست، ما حالا اینو نمیخواییم چیز کنیم. خب اینا چیزه، خب اینا یه چیزه، اینا هست. ببینید بعضی نسبت ها نسبت هایی هم که خود شخص بر خودش درست میکنه، این نسبت بستگی داره به ذوق و عشق طرف. نه اینا که گاهی اوقات طرف خودش فرار میکنه از این نسبت دادن. بعضی حالا اب نداره، یکی از اشخاصی بود من میشناختم، این مقید بود فارسی حرف بزنه، فارسیش هم خیلی فارسی خوبی هم نبود، ولی مقید بود که نمیخواست خوش ترک تلف میکنه، نمیخواست. خب حالا بعضی هستن مثلا از اون طرف تبریزی ها معمولا مقید هم فارسی حرف نزن، این دیگه چیزه ایست که با هم دیگه قابل جمع هست. خب حالا اینجور بحثا رو فعلا چیز کنیم، بریم رو بحث کنیم. کنیه اولا مسئله ارتباط کنیه با اسم فرزند باید مد نظر، یکی معمولا خیلی از اشخاص اسمهاشون اسم فرزند کنیه پدر قرار میگه، ابوالقاسم، ابوالحسن، همسایه. بنابراین اگر یک شخصی رو ما دیدیم فرزند به نام حسن داشته باشه، خیلی طبیعیه کنیه ابوالحسن داشته باشه، خیلی طبیعیه. بنابراین برای شناخت کنیه یک طرف اول بگردیم پسراش پیدا کنیم، پسری داره یا نداره. البته این نکته هم قبلا عرض کردیم که ما دو سری کنیه داریم، کنیه هایی که موقع ولادت میبرن و کنیه هایی که بعدا به تناسب بچه دار شدن میروشن میاد، هر دو جورش داریم. ولی اون کنیه هایی هم که به تناسب بچه اول ولادت میذارند، اون کنیه ها برای اینکه بزرگ بشه یا همچی بچه بزرگ بشه یا همچی بچه بذاره، به خاطر همین این مسئله مد نظر. خود کنیه با اسم شخص هم ارتباط داره، حسین ها معمولا کنیه ابن ابو عبدالله، محمد ها معمولا کنیه ابن ابو جعفر، حسن ها معمولا کنیه ابن ابو محمد، علی ها معمولا ابو الحسن، ابراهیم ها ابو اسحاق بوده. یوسف ها ابو یعقوب بوده. خب به تناسب اون سابقه تاریخی که یعقوب ها ابو یوسف بوده، عکس هم زکریا ها ابو یحیی بوده، یحیی ها ابو زکریا بوده. این چیزهایی که هم دیگه دارن در معروف. خب توجه به این نکات ریزکاری خیلی مؤثر هست در این بحثه. مسئله یکسان بودن اسم کنیه رو هم که قبلا عرض کردیم، یک شخص در صورت اسم کنیه یکسان بوده به گفته آقای آشانده ششتری که فرزندی به اون نام داشته باشه، و اصولا یکسان بودن اسم کنیه یک چیز بسیار نادریه. یک نفر ابوالولید الولید خیلی نادره، به خاطر همین تا یک قرینه قطعی نداشته باشه ما باید از یکسان بودن رفیه. مسئله دیگه مسئله تعدد کنیه. ما در مورد نجاشی ابوالحسین ابوالعباس می‌بینیم. بنابراین اگر دو تا عنوان باشه یک کنیش یک شخص این کنیه رو شوشه یک شخص این کنیه رو شوشه میتونیم این دوتا رو جمع کنیم با تعدد کنیه. یه مسئله دیگه هم که ارتباط پیدا میکنه تا حدود با کنیه، مسئله ابن تبدیل کنیه به لغم، یعنی تبدیل ابن فلان به فلانی. ابن قتیبه رو احیانا میتونن قتیبی بکنن، البته به شرطی که ابن قتیبه به وقتی در این مقابل دیگه میشه با شخص دیگه ای اشتباه نشه. برای ابن عیاش رو عیاشی به طور مفاهرت نمی کنن. البته گاهی اوقات میشه به قرائن مقامیه ابن عیاش رو عیاشی کنن، عبارت بعدی ابن عیاش رو باروری اینجا عیاشی تعبیر کنه به قرینه عبارت بعدی. بعدن همین عیاشی که تعبیر شده در کتاب متأخر از اون قرینش منفصل میشه و عیاشی به این شخصا تعبیر میشه. نکته دیگه ای که هست اون اینه که بعضی اسمها در ابتدا لقب جد یک خانواده است، بعد به عنوان لقب خانوادگی و نام خانوادگی در میاد. هم نام خانوادگی که الان به صورت یک مطلب شایع در اومده و میتونی که نام خانوادگی نداشته باشه، در قدیم الزامی نبوده، گاهی اوقات بوده گاهی اوقات نبوده. نجاشی، جد نجاشی معروف، خب چون برگاه نجاشی معروف بوده دیگه فرزنداش همش به نجاشی معروف بوده. خب چون فرزنداش همه به نجاشی معروف بودن، به نجاشی معروف گاهی اوقات میگن ابن نجاشی، به اعتبار اینکه نجاشی رو لقب جد میگیرن. گاهی اوقات میگن ان نجاشی به تعبیر به خاطر اینکه خود نجاشی هم لقب برای فرزند شده. ابن الجعابی و الجعابی، ابن الندیم و الندیم، همه اینها از این چیزها هست که لقب شخص به چیز سرایت میکنه. مفعله نصف اسم پدر رو فرزند گذاشتن و حذف اسم فرزند که در قبل هم اشاره کردیم، عمر ابن یزید با محمد ابن عمر ابن یزید ظاهرا یکیه، یعنی محمد ابن عمر ابن یزید رو معمولا به پدرش نسبت دادن عمر ابن یزید. تناسب نیست این مطلب رو عرض کنم. من این جد ما زنها تعریف میکردن که یک خدمتکار بود مثل سید زنجان، گفتم به ایشون میگفته عنایت، بودن که آخه ایشون عنایت اسم پدر ایشونه، احمده، اسم که اسم کرد
عنایت تعبیر میکرده. این هم بوده، شایع بوده احیانا گاهی اوقات اسم پدر رو فرزند بگذاشتن. این یه خلاصه بحث سریع از شیوه های تعبیری و ارتباطش با توحید مختلف. خب حالا وارد بشیم تو اصل بحث توحید مختلف. در مسئله امکان اتحاد در درجه اول عرض شد که باید ببینیم امکان اتحاد وجود داره یا امکان اتحاد وجود نداره در توحید مختلف. با این بحثایی که تا حالا کردیم مسئله امکان اتحاد رو عنوان شد. بعد از اینکه این امکان اتحاد ثابت شد، ببینیم قرائن استفاده کنیم، ببینیم میتونیم این دو تا چیز رو با هم دیگه نزدیک کنیم، چه قرائنی برای اتحاد اینها وجود داره. ما یک سری جهات مشترکه داریم، یک سری جهات مختصه داریم. این جهات مشترکه و جهات مختصه با هم دیگه یک حالت تقابل دارن و یک سری قواعدی هست که بیشتر این قواعد بر مبنای حساب احتمال هست. و اصولا بحث توحید مختلفات یک نوع بحث حساب احتمال هست، این که احتمال اتحاد این دوتا چجوریه و محاسبه حساب احتمالات دیگه این حساب این احتمال با اون احتمال چجوری همیه ضرب و تقسیم میشه، ضرب میشه، تقسیم میشه. اینو بحثه که حالا من نمیخوام وارد ریزیکاری این بحث بشم، فقط این مد نظرتون باشه که این بحثا با هم دیگه اینجوری مد نظر. این دو تا قرائن انسان به دست میاره برای اتهام، قرائن به دست میاره برای عدم اتهام. این قرائن رو با هم دیگه زمینه میکنه سر و برهم. یه طرف ترجیح پیدا میکنه که مسلم میشه اتهام، یا مسلم میشه عدم اتهام، یا یه وقت مظنون میشه یکشون و روی اون جهات مختلفی که وجود داره. گاهی قدم دو تا عنوانی که ما داریم با واسطه به هم دیگه رسونده میشه، از این عنوان به عنوان دیگه میرسیم، از اون عنوان به این عنوان دیگه، هی مرحله مرحله اون عنوان آخری میرسیم. کسانی که سیرشتهای ریاضی بودن مثلثات جایشون هست که اتحاد وقتی ثابت کنیم دو طرف یک اتحاد که مخاطب با هم دیگه ثابت کنیم، گاهی قدم یکی از این ور میومدیم یکی از این ور، بالاخره یه جای به هم دیگه اینا رو تلاقی میکنه به هم دیگه برسیم. یه سری قواعدی هست، از غیر این قواعد خیلی قواعد ما میتونیم استفاده کنیم، ولی این قواعد اصول و به صورت قواعدیه. اون اینی که قاعده اول، قاعده کثرت، اسمشو داریم کثرت. اون قاعدش اینه: کل ما کثرت الجهات المشترکه کان احتمال الاتحاد اکثر. هر چه جهات مشترکی بیشتر باشه احتمال اتحاد بیشتره. خب این به حساب احتمالات دیگه. اگر شخصی محمد نام تو عالم هزار تا باشه، محمد ابن علی، اونی که هم محمد داشته باشه هم علی داشته باشه، اون اعتیادش کمتره. حاصل ضرب این دو تا است، احتمال تعدیدش کمتره. محمد ابن علی ابن حسن باز احتمالش کمتره. محمد ابن علی ابن حسن ابن تقی باز احتمالش کمتره. همینجور هر مقدار جهات مشترکی بیشتر باشه، احتمال اتحاد بیشتره. خب این قاعده کثرت در جهات مختصه عکسش، کلما کثرت الجهات المختصه کان احتمال الاتحاد از اون طرف. هر چه جهات مختصه بیشتر باشه احتمال اتحاد ضعیف‌تر میشه، چون ما باید این جهات مشترکه رو به هم دیگه برسونیم. یکیشو رسوندن راحته، دو تا رسوندن مشکل میشه، به هم دیگه چیزا برقرار کردن اتحاد برقرار. این یه قاعده. قاعده دوم قاعده قرابت. قرابت، هر چی جهات مشترک قریب‌تر باشه احتمال اتحاد قوی‌تره. یکی هست علی ابن محمد، یکی هست عبان ابن عثمان. علی هزار تا اسم ممکنه باشه، عثمان هزار تا، محمد هزار تا اسم ممکنه باشه، اتحادشون هم ممکنه مثلا 30 تا باشه، ولی عبان تو بابات مثلا نگاه میکنیم 10 تا، عثمان 50 تا. اتحاد این دوتا با هم دیگه میشه 3 تا 4 تا بیشتره. هرچی اسمهاش غریب تر باشه، چون لازمه قرابت قلت مسمی رو بینه، لازمه قلت مسمی تنگ شدن دایره احتمالات. ما باید اینقدر دایره احتمالات کم کنیم تا به یکی برسیم. بنابراین قاعده قرابت میگه کل ما قرابت جهات مشترکه آن احتمال الاتحاد اقوام. در مورد جهات مختصر باز عکسه، کل ما غربت الجهات المختصه کان احتمال الاتحاد ارزان، چون احتمالات غریبه، احتمالات غرابت داره، به هم دیگه وقت کردنشون مشکل داره. این هم دو جه. قاعده سوم قاعده استقلال جهات ارزان، استقلال جهات ارزان. اون اینه که کل ما کان الجهات المشترک اکثر و استقلالاً کان احتمال الاتحاد اکثر. ببینید اگر ما دو تا راوی داشته باشیم جهات مشترکی، ببینید که هر دوشون اشعری قمیه، این اینجوری اشعری قمی استقلالشون از هم دفتر، اون قمی ها معمولا اشعری بودن، بنابراین اشعری خودش لازم داره قومی کنه. اضافه شدن قومی به اشعری از دایره اشعری خیلی کم نمی کنه، چون اشعری ها معمولا قومی هستن. یعنی اگر اشعری ها 100% مثلا 100 احتمال می گیریم 90% قومی هستن، ولی اگر گفتیم اشعری یه مشهدی، گفتیم مشهد یک اشعری نام زیاد نیست، این اتحاد این دو تا با هم دیگه خیلی چیز غریبی. در مورد جهات مختصه عکسش، كل ما كان الجهات المختلفة اكثر استقلالا كان احتمال الاتحاد اعلى. هر مقدار جهات مختلفه از استقلالش از همدیگه دورتر باشه احتمال اتحاد بیشتره. اگر یکشون اشعری بود یکشون قومی بود جهات مختلفه، یک عنوان ما اشعری داشتیم به یک عنوان قومی داشتیم، اتحادشون راحت بود. اشعری ها معمولا قومی هستن، قومی ها معمولا اشعری هستن، ولی اگر یکشون اشعری بود یکیشون مشهدی مثلا احتمال اتحاد بیشتره. درست قواعدی که در مورد جهات مشترک هست عکس قواعدی که در مورد جهات مختلف هست. من الان همینجوری که در ذهنم میریم سه تا قاعده اساسی به ذهنم اومد: قاعده کثرت، قاعده قرابت و قاعده استقلال جهات. احتمالا خیلی چیزای دیگه بسیار زیادی انسان میتونه در نظر بگیره. ما بحثای قبلی که داشتیم شما میتونیم اون بحثا رو با اینها فیت کنید، در دیگه پیوند برقرار کنید بین شیوه های تعبیری. چه مقداری این شیوه ها به هم دیگه نزدیک هست به هم دیگه نزدیک؟ حالا یه نکته، یه جمله که از مرحوم مطهری شنیدیم و معروف از آنشون شنیدیم بودید، خصوص من خدا گفته بود که در سمرقنده در کجا در بلخ 120 هزار احمد گیشش میکلفه از بودید. این پیداست دروغه. مثلا سمرقند چه مقدار باید جمعیت داشته باشه؟ چند درصدش احمد نام باشه؟ احمد شاید یه چیزی خیلی 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 زیاد تو اسما باشه، یک دهم. یک دهم تو این یک چشم ها خیلی 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 زیاد باشه یک صدم. یک صدم داره یک دهم باشه یک دهم. چون باید ضرب بشه. کل فضا تو شهر خیلی خیلی زیاد باشن، یک پونصدم مثلا از جمعیت کل فضا خیلی زیاد میشه 500 هزار. احمد یه چشم کلفه هست، خب 500 هست 120 هزار تا، خب اینو باید ضرب در 500 هزار، خیلی خیلی اینا رو ما کم شده حساب کردیم، 500 هزار رو ضرب داره 120 هزار کنیم، 120 هزار 500 هزار رو ضرب 120 هزار کنیم، ببینید چی در میاد. خب متاسفانه تو خیلی از این افسانه‌های تاریخی از این جور ناهماهنگی‌ها وجود داره. ولی خب یه مطلبی هست صاحب قاموس رجال، ایشون میگه که یه عبارتی داره میگه مجرد اتحاد در اسم و اسم اب و نسبت به جد و این دو چیزها دلیل اتحاد نیست. چطور؟ شاهد میاره. میگه قاضی ابوالفرج معاف بن زکریه در سفر حج میگه که معاف بن زکریه نهروانی میگه من در سفر حج بودم تو منا، یه نفر گفت یا ابوالفرج، خواستم جواب بدم گفتم که حجی این همه ابوالفرج وجود داره، گفت یا ابوالفرج معاف بن زکریه، خواستم جواب بدم گفتم که دیگه شاید هم بالاخره موافقان باشه، گفت یا ابوالفرج موافق نه زکریه نهروانی، یه گفتم ابوالفرج باشه موافق باشه زکریه باشه نهروانی باشه غیر من نمیتونه باشه. گفتم چیکار داری؟ گفت من ابوالفرج موافق نه زکریه نهروانی هستم. گفت شاید تو از نهروان شرق هستی، من از نهروان غرب میخواستم. که میگه فهمیدم که یک نهروانی هم در غرب هست و امثالی که این رو تیز در معجم البلدان آورده یاقوت در بحث نهروان، در این که بگیم دو تا نهروان داریم و همچنین یک کتاب دیگه یاقوت داره تو ذهنم از خونم دیدم المشترک وضعن و المختلف سقعن، شهرهایی که اسمشون یکیه ولی در دو مکان هست، المشترک وضعن و المختلف سقعن. خب حالا من صرف نظر از این که این داستان یه داستان واقعی بوده، یک مخاطب سر به سر قاضی ابوالفرج بذاره یا وجود نداشته، و صرف نظر از این که ما دو تا نهروان داشتن رو از دیر این قصه میتونیم ثابت کنیم، ظاهرا از عبارت یاقوت در میاد که ایشون برای اثبات دو شهر به همین داستان اکتفا میکنه، این یه شهر دیر معروف اثرش فقط این داستان ظاهر شده باشه. مضافم به این حرفا همین که تعجب کرده قاضی ابوالفرج پیدا کنه خیلی نادره. بحث رجالی مبناش بر بحث ریاضی نیست. اونی که من عرض کردم ما مبانیمون حساب احتمالاته، حساب احتمالات منطقا بالاخره صفر نمیرسه. هر چی بکنی بالاخره صفر نمیرسه، کم میشه ولی صفر نمیرسه. ما تو مباحث رجالی و اینها دنبال یک قرائن قطعی فلانه نمیگردیم. اطمینان های رجالی خیلی بیشتر از این به اصطلاح ضعیفتر از این اطمینانی هست در این مسئله وجود داره، خصوصا در این جایی که کسی کنیش ابوالفرج باشه. ابوالفرج کنیه معروف نیست. قاضی باشه، حالا ما قاضی هم گفتی یا نه، معافا باشه. تو اون معافه ها زکریا باشه، تو زکریا های ابوالفرج معافه ابن زکریا نهروانی باشه. نهروانی شهر معروفی نیست. حالا بگید بغدادی، کوفی، بصری، خب شهر معروفی هستن، ولی نهروان خب یه شهر معروفی نیست. این یک چیز نادر نادر حسابیه. ایشون میگه مهدی عباسی با یک شخص دیگه که پنج جد متحد بودن، محمد بن حفیظ متحد، محمد بن علی شیعه رو یادم نمیاد. خب و داستانی در این مورد من فلان تزک نه، همین که این مطلب داستان شده، همین که این مطلب موجب این چیزی که در کتاب تاریخ نوشته بشه، همین معنیش میگه غریبه مثلا. و الا هیچ وقت چیز شده که بگیم علینام تداک علینام وجود داره. علینام طبیعیه. اون چیزهایی در تاریخ ثبت میشه یه قرابتی داشته باشه. او فلان حالا پرانتز مطلب رو بگم، یکی از مشکلات تاریخ اینه که وقایع روزمره تاریخی ثبت نمیشه. زندگی عادی مردم ثبت نمیشه. زندگی هایی که چجوری میخورن و حوادثی که تغییراتش به مرور زمان هست و تحولات تدریجی نیست، یک بار نیست، ضبط نمیشه. این که ما خیلی وقتا مشکل اصلا یک چهره یک عصر رو نشون بدیم. عصر همیشه چهره حوادث استثنایی و حوادث نادر یک عصر در تاریخ منعکس میشه و از این حوادث استثنایی و نادر ما نمیتونیم یک چهره تاریخی بسازیم. حالا این تعبیر شما تاریخ خاطره هاست، این هم یک تعبیر دیگه هست از این مطلب. خب به هر حال بنابراین این نکته داشته باشیم که ما در بحث های توحید مختلفات دنبال یک اسم چیز نمیگردیم، دنبال یک اسم یک بحث 100% یقینی. خود صاحب قاموس رجال این همه ادعای تصحیح میکنه، این عبارت مصحف اون عبارت کجا میتونه بگه که یعنی کجا میتونه تصحیحات که این احتمال میده خیلی وقتا با جزم و قاطعیت میده اکثرا یک احتمال بیش نیست. احتمالی که بسیار از افت است از احتمال احتمال در این مواده میده بکشید. این هم ایمان. خب حالا ما یه سری قواعد نزدیکتر رجالی رو اینا این قواعدی که نمیدونم کلا ما کفارات جهات مشترکه امثال اینا یک قواعد عامه، قواعدی است که غیر از اینها تو مسائل بحث پلیسی بحث چیز شبه اینها حتما ما زیاد خواهیم داشت. قواعد اطلاعاتی، کارهای اطلاعاتی یک نوع کار رجال تعبیرم بکنیم اطلاعاتی بازیه و خب این یه سری روش ها داره، قواعدی داره که دیدم بعض از این یهودی ها این مجله جهان اندیشه شاید دیده باشید. قواعد هم قواعد عقلانی قواعد اطلاعاتی رو بحث میکنه. یه سری قواعد عقلانی داره که این دوتا رو چجوری با هم دیگه این رو به این پیوند بزنیم و به این چجوری پیوند بزنیم و اینجور بحث. ولی حالا یه قواعدی قواعدی نزدیکتر رجالی رو ما دنبال کنیم. یه سری قواعد نزدیکتر مهمترین اونها اینه. من این رو در ضمن یک مثالی ذکر میکنم. ما یک عمار ابن مروان کلبی داریم، یک عمار ابن مروان یشکوری. عمار ابن مروان کلبی داریم و عمار ابن مروان یشکوری. این دو تا میخوام ببینیم آیا با هم دیگه متحد هستن یا متحد نیستن. یه روش اینه که ما بگیم که این دو تا اگر بخوان با هم دیگه متحد نباشند، بخوان با هم دیگه متحد نباشند، در مواردی که عمار ابن مروان به طور مطلق به کار رفته با اشکال مورد. توضیح ذالک اینی که در بعضی اسناد ما داریم عمار ابن مروان کلبی، در بعضی موارد داریم عمار ابن مروان یشکوری، در بعضی موارد هم عمار ابن مروان مطلق. اگر عمار ابن مروان کلبی عمار ابن یشکوری یکی نباشن، خب اون مواردی مطلق هست. چرا مطلق داشتیم؟ چه دلیل؟ بچی نداره مطلق داشتیم. همین که مطلق داشتیم بدون ذکر مشخصات و ممیزات، قرینه این هست که عمار ابن مروان کلبی و عمار ابن مروان یشکوری مثلا مطلق. البته این استدلال استدلالی است که من دیدم بعضی جاها استدلال شده، دیدم بعضی آشکویی هم استدلال کردن. من خود از بعضی نشدم این صفحه استدلالات آوردی. صفحه 156 جلد اول مجامل جال هست من یادداشت کردم، چون در یه بحثی همین مطلب آوردار میکنه که این عنوان اگر با هم دیگه متحد نباشن در موارد باید قید. این استدلال فی نفسه مبتنی برای یک مقدمه واضح البطلان، یعنی در نظر بدوی مقدمه واضح البطلانه. مگه این قدمی این مقدمه رو پروبال بگیم بپذونیم تا بسر بخوریم. اون مطلب اینه که شما میفرمایید اگر این دو تا یکی نباشن داستانش اینه که باید قید بزنن، لازم اینه هر چیزی که ما اسم مشترک نداشته باشیم. پس بحث تمیز مشترکات برای چیه؟ این همه اسم مشترکی بکار داره برای چیه؟ خب این دو تا فرض اینه که دو نفر هستن، خب اون اسمی که هست میشه اسم مشترک، از اینکه بیشتر نیست میشه اسم مشترک. این همه اسم مشترک داریم و یک. و اصولا اینجا باید یک بحث دیگری رو عنوان کنیم که علت ایجاد اشتراک اسما چیه؟ درسته که اشتراک خلاف قانون وضعه، وضع برای تفکیم و تفاهمه. اگر بنا باشه الفاظ مشترکی به کار برده شود، این الفاظ مشترک منشأ ایجاد اختلال در قرض وضع بشه، مخالف با حکمت وضع داره. همین بحثی که در اصل بحث اشتراک در لغت گفتن که بعد منکر وقوع اشتراک شدن گفتن منافات با قرض وضع داره، اونجا جواب میدن که اشتراک میتونه قهریه، اینجور نیست که اختیاراً یک اسم رو گذاشته باشن، به فرض هم گذاشته باشن، دو تا مشترک گذاشته باشن، برای این گذاشتن که با قرینه هر کنون از همدیگه تمیز داده بشه. الان اسم فرض کنید یک دستگاه رو میذارن سرد کننده تلزامن مثلا اون دستگاه که نمیگه اسمش رو دیگه، ولی اسم رو میذارن روی این شیخات تا با قرینه مقامیه قرینه مقالیه متوجه بشیم که مراد چی هست. در مسئله اشتراک در رجال هم که لفظ رو از خصوصیات و مشخصات آری می کنن، این چجوری هست؟ این به خاطر قرائن، و این قرائن در چیزهای متأخر هست میشه، یعنی قرینه از ذوالقرینه منفک میشه لفظ مشترک میشه. مشکلی که در همه لفظ مشترک همینه، قرینه این هست ارتکاز افراد در اصل خودشون، قرینه ای هست شواهدی که در افاق وجود داره، قرائن مقامیه، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، قرائنی که ناشی میشه از بافت خاص الفاظ. این بافت خاص الفاظ دیگه ما نمیدونیم این الفاظ این صورت هست، تحولاتی که لغت در ضمن تاریخ میبینه خودش حس میکنه که در قرائن این تو شهر یه نفر دیگه نمیده. الان ما از اون چیزها این لفظ رو چیز کرده فرض کنید. حالا من چند تا نمونه حالا که وارد شدیم چند نکتر رو عرض کنم در مورد علت اشتراک کرد که مقدمی هم باشه برای بحث تمیز اشتراک. چرا لفظ مشترکی داره؟ یکی از اونها اینه که این دو راوی که هستن در دو مکان مختلف هستن. این لفظ یکی بکار رفته، اون لفظ یکی دیگه بکار رفته. هر یک از اینها نزده خودشون این لفظ مشترک نبوده. ممکنه این راویت اون رو نمیشناخته، یه نفر به نام ابوبکر بیشتر نمیشناخته. اختلاف شهرهای روات میتونه منشه اشتراکی این شهر به این نام معروفه، این شهر به اون نام معروفه. من دیدم بعضی از اصحاب نجفی بیرون تعبیر میکنم هاشم. بعد متوجه شدم مراد اینا از هاشم من هاشم حسین اصفهانیه. در حالی که در قوم هاشم هر کی میگه من هم هاشم هم میگه، این حائری مرادشه. خب اینجا قرائنی که به خاطر اختلاف شهرها، اختلاف طبقه، این دو راوی طبقاشون مختلف هست. الان ما به خاطر عدم اطلاع از طبقات، چون روات مجبور شدن طبقات رو نمیشناسیم، با همگی مشترک شدن. باید در درجه اول بحث بکنیم که این دو طبقاشون یکی از نمایشون دو تا این مشترک بودن بخواد احمد بن محمد ده تا احمد بن محمد داریم بلکه ده تا دروازه این که ناشر انسان تمیز مشترکات ایجاد کنه. اتکای بر مشهور و معروف بودن، یکی از اینها خیلی غیر معروفه، یکی از اینها مشهور. اتکا بر مشهور. چیز دیگه ای که بسیار شایعه اتکا بر سند ثابت، اتکا بر سند ثابت. در فرض کنید شیخ کلینی تعبیر میکنه در اول سندش علی بن ابراهیم بن هاشم از علی از محمد بن علی عمیر از حماد بن عثمان ان عبیدالله الحلبی. سند بعدی که رسید میاد تمامی مشخصات رو حفظ میکنه، یه علی بیاد ان عبی ان ابن عبی عمر ان همبل احمد، ایجاد اشتراک میشه. و در مسئله متأخر میان این سند متأخر رو میارن، سند دومی رو میارن، سند اولی هست احتیاج نداشتن. در اون کتاب اصلی ابن فرض کنید در کتاب معاویه بن عمار، در کتاب ابن ابی عمر مشخصات حماد بن عثمان الحلبی، اول حماد بن عثمان الحلبی نمیشه، روایت بعدی حماد الحلبی کرده، مشخصات کامل. سند دوم ناقصه. شیخ کلینی میاد ترتیب رو به هم میزنه، ترتیبی به هم زد اون بعدی میاد قبلی میاد بعدی قرار میگیره، بعدی قبلی قرار میگیره، یا اصلا رو نمیاره، اصلا نمیاره. کار داشته اون روایت در یه موضوع دیگه، این بابندی هاش مختلف کتاب هایی به بابندی واحد نداره. اختلاف تبدیل به کتاب های مختلف منشه خیلی از این مشکلات میشه. توی همین جهت اگر ما هر مقدار مصادر احادیثی بیشتر میداشتیم در خیلی از وقت تمیز مشترک رو مصدر کنیم. تو همین جهت مثلا ما بتونیم یه مقدار کشف کنیم که تحضیر از چه کتاب های اصلا و از نحوه بحث های تحضیر تبلیب کتاب به اصلی رو کشف کنیم. خیلی مؤثر هستن خیلی از بحث های دید. البته متاسفانه به علت کم بودنه مصادر اصلی قبل از کتب عربه ما معمولا با اشکالات واقعی مواجه هست. کتاب های اولیه اجزایی هست متوجه به اینکه معمولا نسخه مخروطه، نسخه محرفه، مثلا غیر معتبره، اینها خیلی میذاره. ولی اینی که یک سند انسان در 5 تا مصدر با هم دیگه مقایسه کنه خیلی موثره برای فهم درست و نادرست کردن. به خاطر همین مهمترین مطلب در تمیز مشترکات و توحید مختلفات در همین بحث‌ها مسئله چیز هست، تعدد مصدر هست، مسئله اسناد مشابه هست. کتابای مثل مدار دیار حدیث به انسان این امکان رو میدن که انسان اسناد مشابه این سند رو به راحتی پیدا کنه. و دقیقا این نکته رو هم بیان کنم، به جای بحث بر روی وسایل شیعه، رو همین جهت ما بحث رو باید جای مخدوم افتاد. اون قرائنی در فرق اون کافی هست که در وسایل اون قرائن از روی میرن، قرائنی که خود کلینی گذاشته مثلا ابن فضال در کافی ممکنه همیشه به حضرت علی ابن فضال ممکنه ولی در تحقیق که این نباشه، در وسایلی که هر دو اینها رو با هم جمع میکنه ابن فضال کلینی ممکنه یک سری اختصارات، یک سری اصطلاحات خودش داشته باشه، ترتیبی و بعضی نکات خودش ایجاد کرده باشه، اونها در کتاب وسایل از بین بره. حتی این رو بخواهم عرض کنم، مطالبی رو که به تبع مصادر اصلی در کتاب کلینی میاد، اون هم مراجعه به کتاب کلینی میاد. چرا؟ چون یک مطلب، یک تبدیل 5 مصدر که میگذره، اگر خلاصه ببینیش نشنازیش باق میده شعر معروف که یادم نیست الان، چند مرحله که بگذره اینقدر تبدیبات تغییر میکنه که دیگه فاصله این مصدر پنجم با مصدر اولی بسیار فاصله داره. و همین جهت است که متون تاریخی معمولا میگردن برن رو متون اولیه و اصلی. یک فرق کلینی هر چند تبدیلش تبدیل جداگونه از تبدیل مصادر باشه، تأثیر اون تبدیل بر این حاکم، این تأثیر در تهذیب کمتر شده، چون یک درجه دیگه خود شیخ طوسی تغییر داره. تغییر که شیخ طوسی هست، اگر بعداً اومد تو ملتقای صاحب ملتقا، باز یه درجه رئیس تر میشه. به خاطر همین ممکنه این همه اینها با هم دیگه ارتباط داشته باشن، ارتباط زنجیری، ولی اولی با آخری هیچ ارتباط داشته باشن. ما این رو ببینیم، با اون نمیتونیم به هم دیگه متصل کنیم، ولی این حلقات به هم متصل شده رو ببینیم، میتونیم با هم دیگه پیوند برقرار کنیم. خب حالا یه مقداری بحثای ریزکاری توی این بحث بود، من فقط یه نکته ریزکاری رو شروع میکنن، ما نرسیدیم به بحثای عملی و جدی نمیه باشن، اصول و مبانی کلی توحید مختلف و تمیز مشترکات که اصلا واردش این فقط اشارتا رو توحید مختلف و مبانی کلی شما فقط این مطالب عرض کردن. یه نکته رو هم که در توحید مختلف مهم هست، مسئله تهیم رو بعد بذارید بعدا زمین مشارکات مفصله، من هفته دیگه نمیرسیم فرصت من نمیرسیم، همون رو که مقدمه کسید هست، همون چون با تمیز مشارکات یه ارتباط برقرار میکنه، هم دیگه میم مفصل تر در فیلبرد صحبت میکنه، ولی چون نمیرسیم اون وقت رو دوباره چیز کنیم از نداره یه بار دیگه اون وقت رو مفصل تر بحث کنیم. یه نکته باقی میمونه به خاطر کوتاه بودن وقتی که بحث قبلا شده، میخوام من اشارتا عرض کنم. اون نکته اینه که یکی از بحثایی که در توحید مختلفات مطرحه اونه که این عنوان در مصادر رجالی تکرار شده یا تکرار نشده. فرض کنید شیخ طوسی در اصحاب السنه دو تا عنوان آورده، ما هم میگم اختلاف، میگن آقا این دو تا عنوان آیه متحد هستن یا متحد نیستن؟ بعضی میگن نه، اینا لا یمکن اتحاد هما، لأن الشيخ كرره شیخ مکرر کرده بنابراین نمیتونه یا چون نجاشی هر دو عنوان رو آورده یا برقی هر دو رو آورده همسانه. خب این مبتنی بر همون بحثایی هست که ما سابقا مفصل دنبالش کردیم، اون اینه که تکرار و عدم تکرار عنوان واحد، عنوان شخص واحد به یک نحو واحد یا به دو نحو در کتب رجال در چه سطحی که ما نتیجهی که گرفتیم اینجور بود که در رجال شیخ بسیار بود، خصوصا با فاصله، خصوصا در جایی که از دو مسئله مختلف هست. دو جا آورده، با فاصله آورده باشه، خصوصا در جایی که از دو مصدر باشه، از دو مصدر اون بحث ارتباط بله اون مهم نیست. از خود دو امام بوده مشکلی ایجاد نمی‌کنه، تو ارتباطی با این مختلفات نداره، اینطور مستقیم ممکنه هر دوشون یکی باشن، هم مال این امام باشه هم مال اون امام. اون بله نه، تکرار تو یک باب مهمه. این بحثی مختلف خب اون بحثای کتاب شناسی که قبلا کردیم، این بحثی تو هر عنوانش مطرح می‌کنیم. رجال شیخ هست که خیلی زیاده، فهرست شیخ هم زیاده به نسبت، اما به اندازه رجال شیخ نیست. البته خب عنوان رجال شیخ 6000 تا، عنوان فهرست شیخ 500 خورده ایه، 500 تا به نسبت معلوم نیست رجال شیخ بیشتر باشه، ولی به هر حال از روی تعدادی فهرست شیخ کمتره. رجال نجاشی بسیار کمه، بسیار کمه. من موارد دیدم یکی رو بیشتر ندیدم، از روی که جدیدن دیدم مثل که ابو سعید مکاری رو نجاشی تکرار کرده. ابو سعید مکاری رو از مواردی که من تو جزوه یادداشت نکرده بودم تقریباً نشدم راضی. بنابراین برای شناخت توحید مختلفات، شناخت کتب رجال ان دقته و ان عنایت مهمه. برای تمیز مشترکات دوباره باید باز کردیم یه بار دیگه همه این بحثایی که در شناخت کتب رجال میکنیم، اون بحثا دقیقاً اون بحث ارتباط رجال شیخ و رجال برقی رو که قبلا تو زمینه‌ای رو عرض کردیم، من جدیداً که کنگره امام رضا رفتیم یه مقاله مفصل رو نوشتم که اونجا در مورد نحوه ارتباط این دو کتاب و بحثایی در مورد این ارتباط مراجعه فرمایید، شاید سودمند باشه، مقاله خوبی و هر لحظه در من. حالا باز بعد از این حرفا باید دوباره وارد بحثای روزکاری تمیز مشترکات بشیم. از این بحثای اینها من حالا یه سری عنوانهای بحثای رو میخونم ببینیم این عنوانها، باید یکی بحث کنیم که این درست هست درست نیست. چیزی هست که من استخراج کردم از کتاب آقای خوی. یک بحثی که مثلا هست ما ناقصش گذاشتیم به علت نرسیدن وقت، همون بحث این بود که دو تا اسم رو اماره مرمان کلبی اماره مرمانیش کنید، اگر دو تا اسم با مشخصات دک شده باشه، با مشخصات دک شده باشه، یک جای این اسم بدون مشخصات دک شده باشه، حالا این دلیل برای اتحاد هست و دلیل برای اتحاد نیست. حالا اینو میرسیم یه بار دیگه با یه دقت دیگه این بحث. یکی این که اتحاد راوی و مرمیان دلیل اتحاد هست و و اصولا روش راوی و مرویان به شناخت طبقه حدیثی یک شخص چه تأثیر در این بحث تمیز مختلفات داره و عمدتا در بحث تمیز مشترکات اونجا مهمتره. ارتباط این بحث ها رو هم دیگه دنبال کنیم، مقدمه قابل رجال ببینید اونجا بحثی داره. نجاشی اگر در کتابش یک از اسمها آورده باشه، شیخ طوسی در فهرست اسم دیگر آورده باشه، یک عنوان در رجال نجاشی باشه، یک عنوان در فهرست شیخ باشه، این دو تا رو ما میتونیم متحد کنیم؟ به این خاطر بگیم که اگر این دو تا متحد بکن نباشن، باید نجاشی اشتباه کرده باشه یا شیخ اشتباه کرده باشه. این که شیخ در رجال فقط یک از دو تا عنوان رو ذکر کرده باشه، هر دو رو ذکر نکرده باشه، این دلیل برای اتحاد هست یا برای اتحاد. برقی یک از اسمها آورده باشه، شیخ در رجال اسم دیگر آورده باشه، یکی از این دو تا اسم از کدوم حدیث اومده،
یکی از اسمهای دیگه در کتب رجال اومده باشه، یعنی یکی از عناوین در کتب حدیثی باشه در کتب رجالی نباشه، عنوان دیگه عکس باشه در کتب رجالی باشه در کتب حدیثی باشه، و یه سری چیزای دیگه که از ضمن کلمات علما میشه استفاده کرد. من همینجوری یه بحث ناقصه تو بعضی یه جلد مجلد کردم این موارد استفاده کردم، حالا احیانا موارد دیگه